أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بحث در مسئله اجزا و ترتب احکام بود. عرض شد که مرحوم آخوند مراتب احکام رو در 4 مرتبه ایشون تصویر میکنن. مرتبه اول مرتبه ملاکات، یعنی در مرتبه ای که برای نفس حکم و تعلق حکم بر موضوع این ملاک وجود داره، یعنی برای وجوب یا ضرور یا حرمت استحباب یا کراهت اباحه، ملاک وجود داره. ملاک به معنای مصلحت است یا مفسده. به عبارت دیگر ملاک به معنای وجه معتبر عقلی، حالا اون وجه معتبر عقلی یا عند الشارع است، اعتبار او عند الشارع و عقل اون اعتبار را به عنوان وجه عقلی محسوب میکنه، یا اون اعتبار عند العقل، فرق نمیکنه، چون در هر صورت برای عقل در هر دو مسئله ملاک وجود داره. حکم شارع هم عند العقل واجب الاتباع است، چون عقل حکم شارع را دارای واجد مصلحت ملزمه میداند، ولو اینکه خود عقل ادراک مصلحت ملزمه را نکند یا مفسده ملزمه را نکند، اما چون حکم شارع را عرض می شود که منبعث از مصلحت ملزمه می داند، لذا خود عقل حکم به وجوب اتیان و حرمت مخالفت می کند. این از باب انطباق حکم عقل با حکم شرعه، یعنی در باب انطباق حکم عقل با حکم شرع و همینطور حکم شرع با حکم عقل، این مسئله در اینجا از این ناحیه مورد بحث قرار میگیره، نه اینکه عقل به تمام مصالح و مفاسد نفس الامریه اطلاع و احاطه پیدا میکنه، اینطور نیست. یعنی دلیل و برهان برای انطباق و تطبیق حکم عقل با شرع اینه، یا خود عقل احاطه نفس الامریه بر مصلحت و مفسده داره، یا از باب این که شارع احکام او احکام منطبق با نفس الامر و اعتباری صرف نیست. از این باب که احکام شارع احکام منطبق با از می شود که فطرت و منطبق با تکوین است، قطعا این حکم شارع منبعث از ملاک و مصلحت و مفسده نفس الامریه است. از این باب وقت نتیجه این دلیل و برهان اینطور می شود که دف ما حکم به شرع حکم به العقل. حالا فی بعض الاحیان خود عقل این اطلاع بر اون مصلحت و مفسده نداره، اشکالی نداره، چون عقل در یک محدوده ای حرکت و سیر داره، احاطه به همه مصالح نداره، و الا انسان احتیاج به پی از می شود که رسول و انزال کتب و ارسال رسول نبود. خب این مطلب اول، این عالم عالم ملاکات و عالم مناطاته. خب این را بعضی ها، البته مرحوم آخوند جز به این مراتب احکام ذکر کردند، ولیکن بعضی ها این را خارج از مرتبه احکام ذکر می کنند و میگن که حالا اینی که یک حکمی فی حد نفسه دارای مصلحت هست و بر یک موضوعی مصلحت یا مفسده مترتب است، غیر از انشاء حکم با انشاء حکم تفاوت داره. از این مسئله، چون مقام انشا اول مسبوق است به مقام تصور، مقام انشا مقام تصدیق به الزام است، مقام ملاک مقام تصور است، و مولا نه تنها شارع بلکه هر مولا از موالی وقتی که یک حکمی را انشاء می کنند، این به معنای یک تصور بدوی و لحاظ مصالح و مفاسد در مترتب بر حکم، اول او را تصور می کنند و بعد انشاء می کنند. پس بنابراین لحاظ مصالح و مفاسد خارج از حکمه، حکم عبارت است از می شود که ایجاد فعل اعتباراً در عالم و در وعاء ذهن. وقتی که مولا به مخاطب میگه اضرب، این اضرب یعنی اون ضرب را اعتباراً در وعاء ذهن و وعاء نفس، اون ضرب را انشاء می کند، محقق می کند، و اون کلام یا اشاره یا کتابت، اون چه که در عالم خارج بروز و ظهور دارد، حکایت از اون کلام نفسی می کند و حکایت از تحقق اون امر خارجی می کند. درست شد؟ این به معنای اینه دیگه، ولا نه اینکه با لفظ بخواد محقق کنه. اولا بلا اول در ذهن و در عالم نفس این مسئله را محقق کرده. شما وقتی که میگید بعت و هازا به هازا، بعت یعنی در وعاء نفس و در وعاء ذهن این تبادل، تبادل عوض و معوض محقق شد. این معنا معنای چه؟ معنای انشاء. حالا بعد با چه لفظی این معنا را به مخاطب القا کنید؟ یا با لفظ القا میکنید، یا با اشاره، اشاره اخرس، یا با کتابت دیگه. ولی در هر صورت لفظ در اینجا خودش موقع نیست، لفظ خودش مکون نیست، لفظ خودش محقق نیست. اون که محقق است نفس شماست. نفس شما میاد در عالم انشاء اون امر خارجی را در عالم اعتبار محقق میکنه. فرض بکنید که این ساعت اینجاست، در قبالش هم یک کتابه. شما این ساعت را که اصلا یک امر خارجی، امرون عینیون خارجیون، اون کتابم امرون عینیون خارجیون، این که ساعت در ملک منه، کتاب در ملک شماست، این را در عالم اعتبار در نفستون جاش را عوض میکنید. وقتی که میگید بعت و هازا به هازا، دیگر تعلق نسبت به این ساعت منتفی شد. تا الان تعلق بود، الان دیگه منتفی میشه، وقت در نتیجه تعلق به کتاب برای شما پیدا میشه. عکسش همینطوره، تعلق شما به کتاب منتفی، تعلق به ساعت برای شما چی میشه؟ حاصل میشه. این معنا معنای چیه؟ معنا معنای انشاءه. در نکاح هم همینطوره. وقتی در نکاح شما میگید زوجتو که نفسی، یا مثلا اگر زن میگه زوجتو که نفسی، انکحتو که از میشود که نفسی، معناش این است که این امر عینی خارجی که زیده، امر عینی خارجی که فرض کنید که من باب مثال زینبه، این زید و زینب که دو امر عینی خارجی هستند و دو متر هم با هم فاصله دارند، این اینجاست اون همونجاست، به واسطه این انکحت و که نفسی و قبل تویی که طرف قبول میگوید، این عدم تعلق بین زید و بین زینب مبدل به تعلق شد. یعنی این دو متر فاصله آمد هیچ فاصله دیگه. این عدم تعلق که تعلق، و این بحث خیلی مهمی ها، بعد در عالم اعتبارات احکام حاکم چطوری حاکم حکم میکنه، در وعا این از می شود که مباحث مهمی است که در اصطلاح در اون مسئله ولایت و این حرف هست، در اونجا مورد چیز قرار می گیره که در عالم خارج امری واقع نمیشه. در عالم خارج یعنی وجود عینی خارجی، در واقع هیچ تغییر و تبدلی درش نیست. این زید در اینجا در در وجود عین خارجی هست، زید مثلا فرض کنید که 70 کیلو وزنشه، این زینب هم فرض کنید که منبا به مثال 60 کیلو 65 کیلو چقدره قاعدتا نرمالش چقدره من نمیدونم، این هم فرض کنید که 60 کیلو، حالا فرض کنید منبا به مثال وزنش هست، هیچ این دو امر عینی خارجی با هم ارتباط ندارن، یک وجودی در اینجا پیدا میشه به نام وجود ذهنی، اون وجود ذهنی است که همه مسائل روی او قرار میگیره، انشاء تعلق به وجود ذهنی میگیرد، بی تعلق به وجود ذهنی میگیرد، نکاح تعلق به وجود ذهنی میگیرد، صلح تعلق به وجود ذهنی میگیرد، طلاق تعلق به وجود، تمام اینا تعلق فقط به وجود ذهنی میگیرد، اصلا در عالم خارج قضیه انجام نمیشه، به واسطه از میشود که نکاح، از می شود که این زید از 70 کیلو 75 کیلو نمیشه، البته بعدا ممکنه بشه در عرض یک ماه بعد 75 کیلو، ولی در هنگام و در وقت اجراء صیغه نه، این هیچ تغییری پیدا نمیکنه، اون هم همینطور. درست شد؟ این در عالم، عالم چیه؟ عالم ملاکات و عالم ملاکاتی است که اون ملاکات این انشاء به این کیفیته که در انشاء یک تصور قبلی برای مولا نسبت به حکم پیدا میشه، حکمی را که مولا میکند مترتب بر تصور قبلی است، یعنی حکم مولا مسبوق است به تصور، وقتی به مرحله تصور به مرحله جذب و اراده رسید اون موقع مولا چیکار میکنه؟ حکم میکنه. این در مورد مولا صحیح. بنابراین ما در باب احکام و ملاکات احکام میتونیم این اشکال رو بر مرحوم آخون وارد کنیم که مرتبه ملاکات و مرتبه مصالح و مفاسد جدای از مرتبه انشاءه، لعل اینکه مولا نخواد حکم کنه، مثلا فرض کنیم که در این حال که مولا عالم بر مصالح و مفاسد هست حکم نمیکنه. مولا الان عالم بر مصلحت این است که فرض کنید که در شب جمعه یک فرض کنید که ضیافتی بکنه، اکرامی بکنه علما را، خب نمیگه به غلامش که برو مثلا دعوت کن از علما، نمیخواد. در این حال که این تصور وجود داره، مصلحت وجود داره و تمام مقتضیات هست، در این حال چیکار میکنه؟ انجام نمیده. این مرتبه ملاک و مرتبه ادراک مصالح و مفاسد سوای مرتبه حکمه، و مرتبه حکم مترتب بر مرتبه چیه؟ بر مرتبه انشاء. این اشکال که بر مرحوم آخون وارد شده نسبت، یعنی محشین که اشکال کردن نسبت به عرض می شود حضورتون که انشاءات عرض می شود که متعارف صحیحه. چرا؟ چون انشاء و احکام متعارف عرفی از موالیان عرفی، این احکام احکام اعتباریه، نه اینکه احکام احکام واقعیه. رفع و وضع این احکام به دست موالیه. اگر اون مولا تصور این عرض کنم حضورتون که مصلحت را یا مفسدت را بکنه، بعد و هر می شود جزمن برای او پیدا بشه، حالا مختار است در این که انشاء کن یا انشاء نکنه، دیگه در اختیار. در این حال که این همه افراد که من باب مثال اینها عالم به مصالح هستند و اتیان نمی کنند، برای چیه؟ دلشون نمی خواد. می داند که صلات فرض می شود که مصلحت ملزمه داره ولی نماز نمی خونه. میداند که صوم مصلحت ملزمه داره و مخالفتش مفسده عد می شود که موبقه داره، ولی که روزه نمیگیره. ما در مورد عرف داریم صحبت میکنیم الان. اشکالی که الان بر مرحوم آخونده میخواییم بر مبنای عرفی اشکال رو امضا کنیم. از نقطه نظر ادراک مصالح و مفاسد نفس الامریه، از این نقطه نظر، این بحث خیلی مهمیه که من الان دارم مطرح میکنم، بحث اصولی، این در همه مسائل از میشود که اصولی، مسائل فلسفی، مسائل تربیتی و اخلاقی، این بحث این میاد از اون مسئله ای که انطباق تشریع با تکوین که به اصطلاح مطرح کردیم، در اینجا این که به اصطلاح کاربرد خیلی زیادی داره در موارد مختلف. از نقطه نظر احکام و انشاءات متعارفه عرفی این اشکال بر مرحوم آخوند را وارده، به جهتی که ممکن است مولا فی کثیر من المواقع ادراک مصالح را بکند قطعا، اما حکم به اون می شود که موضوع نکنه، دلش نمیخواد حکم کنه. میدونی که فرض کنی که اکرام اولاد علما در لیلت الجمعه، فرض کنی که من با مثال مثلا مصلحت ملزمه داره، میدانه اگر مثلا فرض بکنی که اکرام نکنه ممکنه چیزی واقع بشه، تشتتی واقع بشه، اختلافی واقع بشه، ولی در این حال اکرام نمیکنه. میدونه مولا فرض کنید که اگر این عبارت را، این انشاء را، این اعلامیه را فرض بکنید که صادر بکنه چقدر مفاسد ممکنه به وجود بیاره، در این حال چیکار میکنه؟ صادر میکنه. اینا رو میدونه. یعنی این احکام مترتب بر تصور نسبت مصالح و مفاسدی است که اون مصالح و مفاسد قبلا چی شده؟ اذعان شده، اما در این حال چه مخالفت میکنه؟ پس مقام از میشود که ملاکات و مقام ترتب از میشود که احکام بر موضوعات در نفس الامر چیه با مقام انشاء و مقام بیان حکم چیه تفاوت داره، این از این نقطه نظر. اما حالا بریم سراغ احکام و از میشود که موجبات و ملزمات شرعیه. با آن مبنایی که ما داریم که احکامی که این احکام را شارع جعل می کند، قطعا این احکام باید مترتب باشد بر موضوعات خود به نحوه تطابق تشریع با تکوین، به نحو انطباق تشریع با تکوین. انطباق عد می شود حضورتون که نفس الامر و عالم، عالم تربیت، انطباق نظام عد می شود که تکون و تکوین و نظام شرع اگر به این کیفیت باشد، آیا ممکن است که این انطباق این حکم بر موضوع به نحو انطباق بتی و قطعی باشد و در این حال شارع اون را چیکار کنه؟ انشاء نکنه. میشه همچین چیزی؟ که دیگه اعتباری نیست، احکام شرعی دیگه اعتباری نیست که شارع فرض کنی که منبع مثال یک حکمی مترتب بر یک موضوعیه و این حکم در عرض می شود که وجودش مصلحت ملزمه و در مخالفتش مفسده موبقه است، و در این حال شارع چیکار بکنه؟ اختیارن و ان عمدن و ان غرضن این حکم رو انشاء نکنه، جعل نکنه. رو چه حسابی؟ رو چه بس؟ اگر برای تربیت و برای مصلحت عرض می شود که نفسیه مکلف انشاء این حکم لازمه، شارع حق نداره در اینجا تأخیر بیاندازه. اگر برای مصلحت این مکلف انشاء حکم لازم نیست، شارع حق تأخیر داره. اخ دیگه ملاک، دیگه ملاک، ملاک چیز نیست. ملاک دیگه در اونجا الزام در ترتب حکم بر اون موضوع دیگه نیست. یعنی اصلا در اینجا انفکاک بین ملاک از مقام حکم دیگه در اینجا انفکاکش مستحیله. اگر واقعا در عالم نفس، لذا فرض کنید که این مطلب اشکالی که فرض کنید که به این قضیه شده این است که شما می‌بینیم در بسیاری از احکام شارع تأخیر قائل شده. فرض کنید که بسیاری از احکام در مدینه آمده، در مکه احکام نبود، احکام حرمت زنا در مکه نبود، در مدینه آمد، احکام حرمت از می شود که خمر اینها همه در مدینه آمده، بسیاری از احکام در مدینه آمده و قطعا ما می‌دانیم که این احکام، این فرض کنید که من باب مثال این در اینجا این حکم عرض می شود که یک مفسده موبقه ای بر مخالفتش هست، اما در این حال چیز نشده، در این حال شارع این حکم رو انشاء نکرده، ما اینو می دونیم. خب و یا اینکه فرض بکنید که بر خمر قطعا یک مفسده موبقه ای هست، اما شارع آمده این رو به تأخیر انداخته و این رو انشاء نکرده. خب حالا این مطلبی که اینجا مورد نظره و از می شود که آیانی که اشکال می کنن بر این اینه، یا ما باید بگیم خمر دارای مفسده نیست که این بدیهی است که خمر دارای مفسده است، یا باید ما بگوییم که زنا دارای مفسده نیست که بدیهی البطلانه، یا این که ما باید بگیم که مقام حکم و مقام انشاء ممکن است متأخر از مقام ملاکات باشه، یکی از این دوتا. یعنی یا ما باید مفسده را از خمر و زنا برداریم و مصلحت را از صلات و صوم برداریم، یا قائل به تأخر مقام انشاء و حکم از مقام چی باشیم؟ از مقام از می شود که ملاکات باشیم، امر ثالثی هم نداره در اینجا. خب این عرض کنم حضورتون که اشکالی که در اینجا شده، جوابی که از این اشکال عرض کنم که ما می توانیم بدیم این است که وقتی که ما می گوییم و شکی نیست در این که زنا دارای مفسده است، خمر دارای مفسده است، سرقت دارای مفسده است و امثال ذلک و همینطور در واجبات، اما صحبت در این است که اگر قرار باشد این مصلحت و این مفسده ای که مترتبه بر این موضوع است این به نحوی باشه که آن مصلحت و مفسده موجب نقص و موجب عرض کنم حضورتون که خللی را بر از می شود که مصالح و مفاسد از می شود که شخصیه مکلف به وجود می آورد، اگر این طوره پس بنابراین شارع جایز نیست که تأخر بیاندازه، به خاطر اینکه الان بر مکلف یک مصلحت عد می شود که ملزمه ای داره فوت میشه و این مصلحت ملزمه موجب نقصی در مکلف خواهد شد، یا مفسده ملزمه ای داره بر این مکلف مترتب میشه و شارع با تأخیر موجب نقص و موجب خللی در این مکلف خواهد شد، جایز نیست شارع بیاد این از کنم که مطلب رو بیان کنه. پس بنابراین علاج مسئله به چیه؟ علاج قضیه به این است که ما در اینجا دو مطلب را باید مد نظر قرار بدهیم. مطلب اول همونطوری که در بحث ارتداد در باب اختیار اگر یادمون باشه در اونجا ما این مطلب رو اشاره کردیم، اینجا هم اشاره میکنیم و اون چیه؟ و اونی که یه وقتی میگیم بر نفس و شیع یک مفسده این مترتب است، بر نفس شیع خارجی، یعنی فرض بکنید که من با مثال بر خود خمر یک مسئله و یک اثر مترتبه، شخصی چه عالم باشه چه جاهل وقتی خمر بخوره مست میشه، این دیگه مست شدن و سکر ارتباطی به علم و جهل نداره، این مسئله خارجی است. عرض کنم حضورتون کسی که فرض کنید که آب بخوره این چه عالم باشه چه جاهل باشه رفع آتش میشه، این یک اثر خارجی است، این دیگه در اختیار و این چیز نیست و بر این یک آثاری هم مترتبه. فرض کنید که حالا کسی که خمر رو بخوره فرض کنید که یه اثراتی بر جهاز هاضمه‌اش از می شود که وارد میشه، یه اثراتی بر ریه ممکنه پیدا بشه، یه اثراتی بر کبد پیدا میشه، اینها یک مسائلی است که دیگه در اختیار مکلف نیست، بر نفس الفعل الخارجی این اثر در اینجا مترتبه. یه وقت اینطور ما مطرح میکنیم، در این شکی نیست که این عمل خارجی دارای یک مفسده هست و دارای یک مصلحتی، ولی یه وقتی ممکنه ما بگیم که آن مصلحت ملزمه و آن مفسده موبقه، اون مفسده صرفاً در وضعیت یک عمل خارجی در اونجا قرار ندارد، بلکه مطلب بالاتر از این است و او این است که این مفسده ای که اگر بخواد بر این مکلف مترتب بشود، این مفسده باید بر مترتب بشود بر مکلف به واسطه اطلاع او و به واسطه علم او نسبت به عد می شود حضورتون که این مفسده، اگر اطلاع نداشته باشه، جاهل باشه یا نسیانن باشه یا اینکه من غیر اختیارن باشه یا اینکه کرهن علیه باشه یا اینکه بدون توجه و بدون اختیار آمده گذاشته اونجا به جای اینکه تو خواب برداره آب بخوره برداشته اون لیوان. خب این اصلا نائمه، این اصلا اختیار نداره از خودش. این مفسده بر این نائم در اینجا مترتب نمیشه، اصلا مفسده مترتب نمیشه. بله اون مسائل خارجی مترتب میشه، ضرره بر جهاز حازم و امثال ذالک و اینها داره، سکرم براش پیدا میشه، خوابای خوبی هم شاید ببینه، ولی این مفسدهی که این موجب اختلال نظام تربیتی اوست و نظام تکاملی اوست و به واسطه اون قضیه این عرض کنم حضورتون که این حکم به حرمت آمده، این مفسده در اینجا بار نمیشه. پس در اینجا ملاک در اینجا وجود نداره. درست شد؟ ملاکی را که ما میگیم در عالم ملاکات، ملاکات فقط صرفاً به این از می شود که حکم ترتب حکم بر نفس الموضوع نیست، بلکه ترتب حکم بر نفس الموضوع است، بر نفس الموضوع است در صورتی که مکلف عالم باشه بر این، نه اینکه جاهل باشه و اطلاع نداشته باشه. یعنی اون الزام به واسطه عدم اطلاع و جهل، اون الزام در اینجا مترتب نمیشه.
اگه در از ضرر وضعیه و اون مترتب هست، اون ضرر وضعیه چی؟ اون زمانی که حکم نیست بازم اون ضرر وضعیه.
بله ببینید، ما که منظورمون این است که این حکم مترتب بر نفس خمر به تنهایی نیست، این نیست. این منظور ما این است که نه، این نیستش که شارع در اینجا امضا بکند، فرض کنید که شارع حکم به حلیت خمر بکند تا وقتی که این علم پیدا کنه. به عبارت دیگر ما در اینجا علم را جزء الموضوع برای ترتب حکم نمیدانیم. بسید که فرض بکنید که برای اجتناب از خبث در اونجا نفس الخبث و علم به خبث برای ترتب حکم اجتنابه. اگر شما فرض کنید که با لباس نجس نماز خوندید، نماز درسته. چرا؟ چون جزء الموضوع محقق نشده. جزء الموضوع علم به خبث هست، این اینجا محقق نیست. ما در اینجا اینو نمیدانیم. ما به عنوان شرط خارج از موضوع در اینجا ما این علم را در اینجا مطرح میکنیم، نه به عنوان جزء الموضوع. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم مصلحت بر نفس حکم مترتبه، مفسده بر اون مترتب است، منتها در اینجا به عنوان خارج از موضوع آن عرض میشود حضورتون که اون چه که موجب میشود که این فرض بکنید که شخص در اینجا از می شود که این چیز بیاد براش، این به اصطلاح مصلحت مترتب بشه یا مفسده مترتب بشه، اون چه که هست علم او نسبت به این از می شود که موضوع یا علم او نسبت به این از کنم حضورتون که مفسده است، اونجا اون از می شود که مصلحت یا مفسده بر این بار میشه. ولیکن خود شارع، خود شارع به واسطه علم او و همینطور سایر مسائل دیگر، فرض کنید که ممکنه یک جریانات اجتماعی، یک قضایای دیگه اینها دست به دست هم بدن تا اینکه اون مصلحت را براش ملزم کنن. اما از آنجایی که ترتیب و تأثیر این قضایای خارجی به دست شارع هست، خب شارع آمده فرض کنین که کدورت رو برای خمر قرار داده دیگه، فرض کنین که اگر شارع این کدورت رو از خمر بگیره، خب خمر با آب چه فرقی میکنه؟ شارع آمده برای این نماز این اثر الزامی را قرار داده، اگر شارع این اثر رو از میشود که این نماز بگیره، خب این چه چیز میکنه؟ خب بین صلات و بین غیر صلات دیگه فرقی نیست. این مسئله است که از اونجایی که این مصلحت، این عرض کنم حضورتون که ممکن است که مترتب بشود بر این مکلف به لحاظ شرایط دیگر، یعنی شرایط دیگر دخالت داشته باشه. فرض کنید که در این، فرض کنید که من باب مثال صلات بر مکلف واجبه، اما اگر این نماز بخواد شرایط بهتری را داشته باشه و احسن، باید به جماعت خونده بشه. یعنی صلات جماعت یک اثری را دارد که خود صلات منفرد من باب مثال ندارد. و هم و حل و مجرا خمر، این خمر فی حد نفسه دارای یک اثر نفسی است، اما خمر در حال اکراه اون اثر نفسی را چیه ندارد. یعنی خمر در حال اکراه کدورت نمی آورد، خمر در حال اضطرار موجب کدورت نخواهد شد. خمر خمره، فرقی نکرده، ولی اون کدورتی که موجب الزام است و موجب مفسده موبق است، اون بر اکراه چیه مترتب نمیشه.
چی میشه؟
فرق نمی کنه، شما بگی قوتش کم میشه، ما میگیم که به حد الزام نمیرسه دیگه. ما همین میگیم اگر مفسده مفسده ملزمه ای نباشه، کدوم خب مکره، در مکره خب بله،
همون اثری که براش میذاره همون موجب میشه که بعد پیدا بکنه، همون بعد هم اثر ابا بشه.
ببینید ما در این که این عرض کنم حضورتون که جاهل هست، بالاخره یه تغییراتی رو به وجود میاره، شک نداریم. بالاخره خمر یک تغییراتی به وجود میاره، ولی میخوایم بگیم اون تغییرات به حد حرمت میرسه. یعنی الان واقعا این شخصی که الان ناسیان آمده این انجام داده، یا ان علم آمده شرب خم کرده، خداوند رو مخلدش میکنه؟ بالاخره آیا بر این حد جاری میشه؟ آیا این الان داخل در ناره؟ یا اینکه خدا فرض کنی که من باب مثال میبخشتش، این بخششی را که من دارم میگم بخششی امر اعتباری نیست، یه امر واقعی است. اصلا چون نمیداند یعنی مشمول بخشش شدن، اینه. چون مکره است یعنی مشمول بخشش شدن، چون مضطر است یعنی مشغول عفو شدن، اینو میگم. لذا میگم شرایط موضوع محقق نشده. در عالم از میشود که ملاک، در عالم ملاک شارع در اینجا وقتی که بر این موضوع، یک فرض کنید که این موضوع را در نظر میگیرد و یک احکامی را بر این موضوع بار میکنه، حالا حکم را بار نمیکنه، همین مقدار که صلات، این صلات موجب عرض میشود که رشد و ترقی مکلف است، اگر اطلاع پیدا کند این الزامی است، این به این کیفیت. صوم موجب رشد و ترقی مکلف است، اگر این اطلاع پیدا کند و در شرایط مساعد باشد. این قضیه است، درست شد؟ حالا با توجه به این قضیه که این به عنوان اطلاع مکلف و آماده بودن شرایط برای اتیان، این قضیه، آیا این مسئله به عنوان شرط خارج از تحقق موضوع، حالا شرط خارج از تحقق موضوع هم باشه، بالاخره آیا شرط دخیل در مصلحت ملزم است، یا این که نه اصلا این مسئله هیچ گونه دخالتی در مصلحت ملزمه نداره؟ اگر دخالت در مصلحت ملزمه نداره که خب باید واجب کنه شارع، چرا واجب نکرده؟ اگر این اطلاع مکلف عدم نسیان، تحقق شرایط اجتماعی و عدم زیغ و امثال ذلک هیچ گونه دخالتی در مصلحت ملزمه ندارد، خب چرا شارع واجب نکرده؟ شارع از اول که می آمد، همون روز اول نون و القلم چی بود؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، از همون اول در می آمد می گفتش که آقایون احکام اینه، هر کی میخواد عمل بکنه که مثلا به دفعتن واحده و لحظتن واحده تمام احکام رو جعل میکرد. اگر شارع، لذا شارع در اینجا نه از باب این که این الان خودش فی حد نفسه، بله خودش الان این مساله برش مترتبه به عنوان جزء الموضوع، تمامه تمام احکام اینها مترتب بر یه موضوعاتی هستند که در نفس الامر و در واقع این مصلحت مترتب بر موضوعه یا این مفسده مترتب بر موضوعه، ولی صحبت در اینه اون مفسده و مصلحت موبقه و ملزمه آیا به عنوان شرایط خارجی، آیا شرایط خارجی و اجتماعی و امثال ذلک آیا دخالت دارد در الزام او یا دخالت ندارد؟ اگر دخالت نداره چرا شارع نمیگه؟ اگر دخالت دارد پس معلوم میشه اون مصلحت هنوز به مرحله الزام نرسیده. مصلحت موجوده ولی مرحله الزام نرسیده. مرحله الزام نه مرحله حکم و انشاء، نه، مرحله ایست که اگر از اون مرحله بگذرد به ضرر مکلف تمام میشه دیگه. یعنی مکلف تا اینجا قدرت داره که نگه داره، از این مرحله به بعد دیگه این مصلحت دیگه ملزم برای اوست. بسید که فرض بکنی که منباب مثال جهاد بر مرعه واجب نیست، ولی تا کی این وجوب، عدم وجوب جهاد علی المرعه؟ تا وقتی است که کیان اسلام به خطر نیفته. وقتی که اسلام به خطر افتاد میبینیم این چیه؟ برای این مصلحت، مصلحت ملزمه میشه، مفسده مفسده موبقه میشه. تا این حد بر شیخ و شیخ حرم و بر عجوز عرض میشود که جهاد لازم نیست، اما این تا وقتی است که عرض میشود که دیگه از این به بعد حکم چه تغییر پیدا میکنه، از اینجا به بعد نسبت به این مصلحت تعلق میگه. یعنی شرایط اجتماعی میاد موضوع محقق میکنه. تا وقتی که در کیان اسلام در خطر نیست بر مرعه جهاد واجب نیست. وقتی که شرایط اجتماعی ایجاب میکنه موضوع در خارج محقق میشه. موضوع چیه؟ وجوب از میشود که موضوع جهاد علی المرعه است. این موضوع موضوع خارجی و وجوب هم میاد چی؟ وجوب بیاد بر سرش. پس بنابراین ما میبینیم که ملاکات نفس الامریه با تغییر و تبدلات شرایط اجتماعی اونها چی میشه؟ مصلحت و مفسده اونها دائما در حال تغییر و تبدله. در یک زمان که در زمان ابتداء وحی باشه مصلحت برای صلات مصلحت ملزمه نیست، نخیر، چون شرایط اجتماعی نیست مصلحت ملزمه نیست. شما نگاه نکنید به نفس اون عمل خارجی، نه، اون مصلحتی نیستش که از میشود که شرایط اجتماعی اقتضا بکنه. حالا بس بنابراین با توجه به این قضیه که اگر شرایط اجتماعی اقتضا کند یا اقتضا نکند، اگر یک شخصی خودش اطلاع بر این ملاکات احکام پیدا کرد نسبت به او چی میشه؟ ملزمه میشه. نه بذارید من تمام بکنم مسئله. اگر یک شخصی بدون اطلاعی بر اون ملاک اون حکم پیدا کرد، اطلاعی بر مصلحت ملزمه صلات، اطلاعی بر مفسده موقبه خمر، اطلاعی بر مفسده زنا، آیا به صرف این که هنوز زنا مشروع نشده، حرمت زنا مجعول نشده، آیا این شخص با وجود اطلاع بر زنا آیا در این صورت حق دارد زنا بکنه یا نه؟ دیگر نداره. چرا نداره؟ چون در اینجا گفتیم که انطباق احکام شرعی بر احکام تکوینی است. نمیشه دیگه در اینجا حکم نباشه. پس ممکن است که احکام به نسبت به مکلفین تغییر پیدا بکنه. خب همینو ما میخوام بگیم دیگه. میخوام بگیم که احکام فرق میکنه. شارع در اینجا به خاطر مساله و مفاسد خارجی نمیتوانه اعلان حرمت زنا را به همه بکنه. یعنی اگر شخصی و وقتی اعلان نکرد به نسبت به افرادی که ابلاغ نشده، موضوع فرق میکنه آقا جان دیگه. ببینید من عرضم این بود که یک موضوع ممکن است در هر حالی بیا تغییر صورت بده، الان بشه حرام، بعد بشه واجب، بعد بشه مستحب، بعد بشه به محبت. یعنی در همین که شرایط تفاوت پیدا میکنه، نسبت به یکی بشه واجب، نسبت به یکی بشه حرام. فرض کنید که الان جهاد نسبت به مرد، نسبت به افرادی که اینها فرض کنید که من باب مثال متأهل نیستن، میشه چی واجب؟ الان چون من به کفایه است دیگه، چون من به جهاد واجب وجوب عینی که نداره، وجوب کفایی داره. حالا نسبت به رعایت عدالت و رعایت اهمیت و رعایت جهات دیگر، ما این جهات را اینطوری نیستش که همینطوری شما بگید جهات برای همه واجبه، نه، رعایت جهات متعدده موجب اختلاف موضوعات میشه. الان بر افرادی که فرض کنید که 20 سال سنشون هست، اینا فرض کنید که بر این جهات میشه واجب. حالا این 20 سال اگر شخصی باشه که من یتکفل بشه، یتکفل و به داشته باشه، مثل پدر مریض، مادر مریض، امثال ذلک، این برش واجب نیست، این بهش واجب میشه. این فرض کنی که شرایط عادی باشه. بعد یه فعه میبینید در یه شرایط این شخصی که فرض کنی که دارای زنه و فرزنده، این بر این چیه؟ واجب نیست. فعلا این باید. بعد ممکنه شرایط تغییر پیدا بکنه و سخت بشه، این شخصی که دارای زن و فرزنده، این بهش واجب میشه. هنوز این بهش واجب نشده، شرایط باز سخت‌تر بشه، این بهش واجب میشه. ستایی هنوز بر مرئه واجب نیست، باز شرایط مشکل‌تر بشه، بر مرئه واجبه. خود مرئم افرادی دارن تا اینکه وقتی به شیخ و پیر حرم و اینها برسه که حتی به مفلوج و به امثال ذالکم برسه، میبینیم بر همه واجبه و همینطور به تدریج از وجوب کم میشه، نسبت به افراد کم و زیاد میشه. شرایط و موضوعات خارجی نسبت به هر کسی یک حکم ایجاب میکنه. یعنی الان این شخص چون دارای این شرایط موضوع برای این حکمه، بعد وقتی شرایط تغییر پیدا حکم عوض میشه، یک عد میشود که حرمت خمر، این حرمت خمر نسبت به عد میشود که شرایط در زمان خود صدر اسلام که متفاوته، چون شرایط اقتضا نمیکرد این حرمت خمرم چیز بود. یعنی عدم قابلیت افراد خودش محقق موضوعه، نه اینکه بر اینها خمر حرام است اما خداوند عفو میکند، ارحم و رحم. نه، اصلا خمر اینها حرام نیست، چون قابلیت نداره اصلا خمر حرام نیست. این نیست. حالا اگر این شخص قابلیت داشت، مانعی برای تعلق حکم نیست. تمام اشکال بر وجود موانع بود. این که الان بر این موضوع این حکم الان متعلق بر موضوع، آیا دارای مانع هست یا نه؟ اگر مانع بود خب حکم متعلق نیست، اگر مانع نبود حکم متعلقه. در شرایط در صدر اسلام موانع وجود داشت، عدم قبول افراد، ضعف افراد، خب این همین موجب میشود آن مفسده موبقه نباشه. مفسده موبقه یعنی چی؟ یعنی مفسده ای که در مخالفتش هلاکت قطعیه، هیچ وقت شارع نمیاد. عد میشود که اگر هلاکت قطعی متوجه مکلف باشه، شارع میاد تأخیر بندازه؟ خب نمیاد بندازه. پس این معلوم میشود که اصلا در نظام تربیتی یک نوع مدارا و عفو هم همراه با موضوعات وجود داره. به عنوان شرط خارج از موضوع، این عنوان مدارا و عنوان عد میشود که عفو در خارج چی هست؟ و ما همین رو در بعد از تکلیف هم همین مطلب رو ما سریان میدهیم. فرض کنید که منباب مثال اگر یه شخصی از کنم حضورتون که چیز کرده، اگر یه شخصی حالا یه عمل خلافی انجام داده، اگر فرض کنید که بیاد پیش شما، آقا من فرض کنید که شوهر دارم و آمدم عمل خلاف انجام دادم، خب حالا شما به چی میگی؟ میگید که آقا وستی که اعدامت کنن، خودتو باید اعدام کنن. چرا من اعدام کنم؟ میگه که آقا برو توبه کن، انشالله خدا از سر تقصیراتت میذاره. این الان چیز نیست. مثلا امیرالمومنین علیه السلام هم میبینه، خب ایشون هم حضرت در محاکمات و در قضاوات همین زن میومد پیش امیرالمومنین، یا علی مثلا من زنا کردم، حضرت گفتن برو اصلا نمیخواد، اصلا امشب مثلا لا تقلی حاضر پیاز، اصلا به طور کلی چیزش میکردن که اصلا نیاد صحبت کنه، برو خدا میگذره ازت. بعد خیلی اصرار میکنه، برای میره برای مرتبه بعد میاد حامله ای ها، حالا برو حمله تو بکن، حمله تو بعد انجام بده ببینیم چه میشه. حضرت اصلا نمیخواد این حکم برش مترتب کنه، خودش دیگه چیز کرد، هی اصرار میکنه، انگار میگه بابا بیاین سنگسارم کنین، رجمم کنین. میگه بابا حضرت میگه نمیخواد رجم کنین، برو خدا ارحم الراحمین میبخشه. میگه نمیخواد. بعد دیگه به این مرحله که میرسه که دیگه خودش میاد و ثابت بشه و نمیدونم چند مرتبه هم میاد اصرار میکنه، اونجا دیگه خب حکم از اون شود که ملزم. میگه حالا که خب اینطور کردی پس دیگه باید مثلا مسئله به این نحو باشه. خب حالا صحبت در این است که بر این احکام وقتی که در مرحله ملاکات دارای مصلحت هستند و هیچ مانعی برای اتیان مکلف نسبت به این حکم نیست، در اینجا چیه؟ صرف اطلاع و عدم مانع بر جریان حکم خودش میشه چی؟ حکم انشائی. ملاکات تنجیزه دیگه. بله حالا دیگه یکی دیگه ما حالا مثلا فرض کنیم که فعلیت رو بهش اضافه بکنیم که حالا مرحله علمه، که بعد اون مرحله که همون مقام بحث و زجر باشه که میگن، و بعد فعلیت. در هر صورت حالا دیگه به این کیفیت هستیم دیگه اختیار میکنه. فعلا امروز دیگه بحث طول کشید، ما میخواستیم امروز تازه تصویبم بگیم، تصویب و اجتماع مثل این و زدین و هلاکت دیگه نیست. نه دیگه، چون هلاکت یعنی قطعی دیگه، هلاکه یعنی نابود شد، هلاکت یعنی یه چیزی حالا مثلا در اینجا مفسده یا حالا کدورتی پیدا میکنه، مثل اینکه حالا شما بالاخره سیگار هم بکشیم بالاخره کدورت پیدا میکنید، یا اینکه فرض بکنید که به یه عمل لهوی هم اگر مشغول بشید باز انسان کدورت پیدا میکنه، حالا لازم نیست که حتما شمشیر تو کلش بخوره که نه. این
در
حال
تکمیل خود اون فعل یک اثر یا یک مصلحت یا مفسده جمله داره، به تنجیز نرسیده، لذا در بعض جوایات نمیتونستن برای کدورت حال از اون جاهلیت هم نشراف میکردیم نبود میپرستیم نزنا میکردیم نبا خوردیم
در حد زمان جاهلیت هم حکم بود. باشه، صرف اطلاع بر شریعت خودش انجاز میره.
مثلا ابوذر غفاری که اطلاعی نداشت،
خب نداشت پس حکم هم نداره. اگه فرض بکنیم که همون جناب عبدالمطلب، مگه عبدالمطلب مگه شریعت قبل از پیغمبر مگه آمده بود؟ ایشون صرف اطلاعش بر احکام این خودش موجب میشد که خودش و افرادی که در دورش بودن اینها به احکام عمل کنن. بله بله، با همین فرق نمی کنه. یه وقتی نفس نمیپذیره بدش میاد، ولو بنده هیچ بدم نمیاد. اگه فرض کنین که یه زن خیلی قشنگی هم باشه، حالا اگر ببینم زنا حلاله کی بدش میاد؟ ما میبینیم چون کدورت میاره در خودمون رو نگر میداریم، و الا یه گل قشنگی باشه شما بعد تو میاد بو کنید. به یه اصفهانی گفتم آقا چرا زن واسه چی میسونی؟ گفت برای اینکه بو کنم. حالا اگرم ما بدونیم، ما اینجوری که نیستیم، ما بالاخره هر کسی خوشش میاد، حالا یکی خوشش میاد و خود کف نفس میکنه، یکی کف نفس نمیکنه، او یه مطلب دیگه است. اما اینکه خب اینها انجام نمیدادن به خاطر این است که به ملاکات پی برده بودن، متوجه ملاکات شده بودن دیگه. اصلا مگه معنا داره یک نفر بداند یک مفسده یا مصلحت ملزمه یا موبقهی داره و کدورت پیدا میکنه، اما بینه و بین الله عقل او حکم بکنه به جواز مخالفت؟ اصلا مگه معنا داره؟ اصلا ما کاری نداره. الان فرض کنید که شارع اصلا نمیگه واه سم خوردن سم حرامه، شارع نمیگه شما میخوردین؟ خب همین دیگه. نه این جون در خطر بودن ملزمه، اما نفس در خطر بودن ملزم نیست.
اصلا ما فرقی نمی‌کنه اون افرادی در جاهلیت بودن و احکام نرسیده، یا همین الان خیلی از احکام اسلام اصلا قابلیت اجرا نداره، اون افرادی که دارن عمل میکنن بالاخره نفسشون مثل نفس دیگران حالا مراتب داره، این ادراک قدرت
نمیکنه. نه خدا کدورت نمی کنه، خیلی جزئی، یعنی نه اون کدورت ملزمه. این واقعا اگر نداند، واقعا اگر چیز نشته باشه، نه این برشی چی مترتب می به همون مقداره و به همون مقداره. اصلا توجه نداشتم. بله. نه. نه. روزه فرق میکنه. یه وقتی عقل او در مسئله روزه، در اینجا مصلحت بر قضا هم هست. یه وقتی مصلحت صرفاً بر اتیانه، یه وقتی اینقدر مصلحت ملزم است و مفسد چیزه که بر قضا مترتب میشه، مگر اینکه در اون وقتی که این عملو انجام نداده از عقل برخوردار نباشه، اون موقع میتونیم بگیم که اصلا مصلحت برای اون نبوده، مقتضی نبوده. مثل که فرض بکنید که در وجوب قضا بر حائض، وجوب قضای صوم بر حائض مال چیه؟ با اینکه اصلا صوم اصلا حرامه، با اینکه صوم حرامه، ولی چون صوم اینقدر مصلحت ملزمه داره که بعد میگن چیکار کن؟ قضا کن. جارو برقی نه.